اول باید سودشو بخورن یا باید اول سرمایه توش بذارن؟ پس چرا شما اول خواب رو از دولت بخرید؟ از کجا باید؟ یا آمریکا، ما تو آمریکا بودیم پمپ بنزینی کار میکردیم. امروز من نمیتونم به دانشجو لیسانسم بگم آقا بیا خب دانشجو جارو بزن. بله، به دکتر حبیبی گفته بود آقا درست صحبت کن با قاضی آینده مملکت صحبت میکنی، با تو رئیس دانشجو. ما اونجا جارو میکشتیم، توالت هم میشستیم، باشم بنزین میزدیم، بعدم موتور رو میشستیم، شیشه هاش ماشین هم میشستیم، یه انعامه یه دلاری هم میگرفتیم. همه ایرانی ها که استاد شدن برگشتن و روزای اول هم که اومده بودیم پیاده میرفتیم دانشگاه، کول پشتیمون هم مینداختیم، ساندویجمون هم میخوردیم. بعد هی به اون گفتن کت شلواری شدیم، حالا 20 کم گرفتیم. کارآمدی مبنای لیاقت نیست، اساس لیاقت نیست، اساس ارزش نیست. برام شریعت میگفت مسلمون کسی است که بازده داشته باشه، حزب اللهی کسی است که به تولید جامعه اسلامی بیفتد نه جامعه اسلامی بخورد، ملی کسیست که به تولید جامعه بیفتاید نه بایستاید. اینا مباحثیست که در غرب متاسفانه وجود داره و با کمال تاسف در داخل جامعه. به یه روز غربی ها به من میگفتن استادا که حسین شما در ایران نمیدونید چی میخواهید، مشکل توی نیست که میدانید چی میخواهید و وسیلش نره، نمیدانیم چی میخواهید. حقیقت اینه که ایران اسلامی یعنی چی؟ باز اقتصاد اسلامیش چیه؟ نظام سیاسیش چیه؟ چیه؟ اینو بهش فکر کنید. مبحث همگونی و عدم همگونی، عدم بله همگونی و عدم همگونی جمعیت، بله عدم همگونی و همگونی جمعیت. نه بابا یه ساعت با هم صحبت میکنیم بابا چه خسته بشیم تا هفت بایستیم در خدمت. همگونی ای شیرینه نبر خسته بشیم بچه ها اونا خدا نگهدارشون ها جاقا خدا با. همگونی و عدم همگونی جمعیت به خصوص در کشورهای جهان سوم که مباحث نژادی وجود داره، مباحث زبانی وجود داره. اینجا مباحث چون هنوز ما از طبیعت نبریدیم، همگونی جمعیت برامون خیلی مهمه چون نبریدیم از طبیعت. هنوز کی قومیه کی آذریه این مهمه. در غرب ملی‌گرایی این مشکل رو از بین برد، همون تعریفی که از ملت کردیم، بنابراین تمایز رو از بین برد. رضا شاه سعی کرد اینو از بین ببره ولی با فحش دادن و جرج ساختن، این فحش و جرج ساختن موجب چی شد؟ تفرقه داخل جامعه، موجب مقابله علیه هم شد. راه‌های مختلفی است برای کشورهای جهان سوم مثل ما. کانسورسیشنال دموکراسی رو پیشنهاد می‌دهم، مثل همون چیزی که در لبنان بود و همون چیزی که در نیکاراگوا بود. اول همه باشن، بعد کم کم مبنای تقوا رو از زبان و مذهب و فرهنگ و نژاد بیارن روی چی؟ روی تخصص و ملت و خدمت، تا اینکه اختلافات سر چی باشه؟ اختلافات سر راه پیروزی باشه. کدوم اختلافات؟ سر مطالعه باشه نه تقسیم. و متاسفانه در کشور ما اگر ببینید امروز دولت تصمیم بگیره واقعا مردم کردستان رو از مشکلات نجات بده، بعد بهترین متخصصین ما فارسا هستن یا ترکا، اگر همه رو بفرستن اونجا حتما کردها با اونها برخورد خواهند کرد. یکی از عوامل ضعف داخل جامعه همین عدم همگونی جمعیته. اگر دولت بتونه این عدم همگونی تبدیل به همگونی بکنه مشکل. برادران آذری ما که عثمانی ها حمله کردن و بعد زبان اونها رو تبدیل به ترکی کردن، نسبت به فارس ها ببینید برخورد دیگری دارن و خودشون رو جدا از ما میدن، در حالی که اونها هم نژاد آریایی هستن و زبانشون بر اساس برخورد با عثمانی ها عوض شده. مسئله نوع مذهب، مذهب به دو دسته دو گرایش داره. بعضی از مذاهب هستن دنیا گریز هستن، مثل واقعا همون مذهب قبل از سالهای 40، مذهبی که دنیا این غربی ها رو خدا به خون خودشون واگذار کرده، آخرت مال ما، ولی خدا غیر از این رو می فرماست. ان الارض که عرض کردم یه رسته ها هست، من لا معاش الله پیامبر می فرماست لا معاد الله، روحانیت اینا کنید. ولی ببینید چطور شد، واقعا مرحوم شریعتی، امام، مرحوم بهشتی، مرحوم مطهری، اینا جمعیتی بودن که دنیا و آخرت رو زده هم نمی دانستند. آقای سروش یه مقدار این کردیت ها رو به شریعتی میده، میگه این شریعتی بود که این فکر رو وجود آورد، چون شریعتی هم اینا رو از مکس وبر گرفته. مکس وبر دین ها رو دست سرالجی آف ریلیجن مورد عذابی قرار داده و میگه اسلام یه دین دنیا پذیره و تنها دینی هم هست بود سیاسی داره، ولی متاسفانه ما این رو رهبانیتش کردیم، به تقلا و کوشش درش نیورد. دین های هم هست مثل بودایی شدیدن رهبانیت درش هست. ما پس وجود مدل در داخل جامعه، این خیلی مسئله مهمی است. جامعه باید مدلش ابجکتیفای بشه و عینی بشه و اون مدل، مدل تلاش باشه. ژاپنی‌ها تا سال 1868 مدلشون چینی‌ها بودن و فرهنگشون وقت شبیه امروز ما، همه چیز توته، دور خودشون مرز ببندن. 1868 دیدن موجب شکست، شکستی که خوردن از غربی‌ها، بیدار شدن. ما با کمال تأسف این همه 4 تا انقلاب داشتیم هنوز بیدار نشد، هنوز مسئولین اونجان هر چی هست رو گردن دیگران میندازن، هر چی هست رو گردن دیگران. خدا پدر مادر این غرب و اسرائیل رو بیامرزه که اینا هستن الحمدلله، هر مشکلی داریم گردن اونا بندازیم. واقعا نه، این یکی از دیدهای شکسته که باید این رو تغییرش بدیم به تحول. اینا موقعی که این تحول و این شکست بود، الان هیچ کس حاضر نیست مملکت ما قبول کنه ما شکست خوردیم. درست چه که باید مطالعه کنیم علت شکست رو بدیم. الان شاید تمام ناراحت بگیم ما شکست نخوردیم، ما پیروز، در حالی که باید قبول کنیم. ژاپنی‌ها قبول کردن موضوع چیه، ولی دچار ضعف نشدن، رفتن علت شو ببینن. بعد اومدن مدل چینی رو کردن مدل اروپایی. جنگ اسمش رو یادم رفته، نه جنگ 1867 یه یادم رفته اسمش 867 اسمش یه آمریکایی اروپایی ها بودن. بله، بعد از اون موقع مدلشون شد مدل اروپا. انقلاب میجی از 1868 شد. یه چیز جالبی، همه القاب را از بین بردن. ما یه چیز از شریعتی میخواست القاب از بین، گفت چرا آیات اعظم ما جلوی اسمشون 10-15 تا القاب بیاد بردارید؟ به خاطر اینکه اینها کیش درست میکنه. آجا کیش درست کرد، سوال و جواب نمیشه، مراوده نمیشه کرد، بحث نمیشه کرد. اگر جلوی من بگن که استاد بزرگ، علامه، اندیشمند، دانشمند، شهیر فلان، حتی من بیام سر کلاس شما جرأت میکنید از من سوال کن؟ دیگه جرأت نمیکن. اگر به من گفتید حسین، بس راحت میتونی بریم بهشون با هم صحبت کن. اون روز من اینجا میرفتم، همون روز هی برادرها پشت سر من بالا با نکنید این کارو، آخه چه کاریه که دنبالیه، خود نکنید تو رو خدا، خب مثل همین دیگه، آخه هر کسی کرامت انسانی داره. خوشین فرصا این حالت، با کمال تأسف این حالت. بعد ژاپنی ها 1945 توسعه پیدا کردن، مدلشون شد مدل ژاپنی. امروز من هفته گذشته با یک ژاپنی برای روابط دانشگاهی ملاقاتی داشتیم، بعد خیلی جالب بود بحثایی که میکردیم. میگفت What is the use of it for us؟ فایده این بر ما چیه؟ ما با شما میخواییم مبادله کنیم، فایده چیه؟ هیچ شما فکر کردید که بگیم آقا فایده حکومت آقای رفسنجانی چیه؟ فایده حکومت ولایت فقیه چیه؟ فایده اومدن سیدزاده چیه؟ فایده این کلاس چیه؟ فایده بچه دار شدن چیه؟ فایده این جنس خریدن چیه؟ فایده این خوردن چیه؟ هیچی فکر کردیم؟ نه به نه بس فکر نمی کنیم. واقعا چراغا همطور روشن، الان ببینید اونجا چراغا روشن، اون چراغ ببینید فایده اینا چیه؟ نگه کلو و شربو ولا تصفو ان الله لا يحب المصرفين. چرا فایده چه؟ هیچ. شما واقعا فایده جنگ ما چی بود؟ فایده انقلاب ما چی بود؟ فایده قانون اساسی اولمون چی بود؟ فایده قانون اساسی دوممون چی بود؟ آچی؟ چند چیزه که باید به وجود بیاد. یکیش عرض کردم که عقلانیته. عقلانیت دو بخشه، یکیش یعنی مشاهده، تجربه و آزمایش، یکیش هم
وسیله باید مناسب هدف باشه، یعنی حتما باید فایده ای داشته باشه. دوم رشنالیسم، مدرم عقلانیت، اصالت فایده. حالا باز دو بخش داره، فایده مادی و فایده چی؟ معنوی. سوم عینی‌گرایی، تحقیق کنید، به تحقیق عینی‌گرایی تحقیق باید کرد، هر چیزی باید تحقیق کنیم، این واقعیت چیه، ما در جنگ بردیم باختیم، واقعا الان آقای رفسنجانی این دو سال که اومدن کارایی را شده نشده، آقا کدومش مفیده، این تحقیق بشه، نه به عنوان ما به صورت قداست در میاد، آقای رفسنجانی پس قدیس است دیگه صحبت نه، آقای نخست وزیر خدمتگزار است دیگه صحبت نه، آقا تو نه دلیل نه، قدیس نیست، باید صحبت کرد، باید بحث کرد، به این به این صورت در بیاد مدل ها مشخص. مبحث سوم در رابطه با حکومت که خدمتتون هست، در رابطه با ارزیابی حکومت ها ما دو مبحث داریم، یکی مبحث پاسخگوییه، یکی مبحث مسئولیته. دقت بفرمایید اینجا ممکنه رژیم پادشاهی باشد، رژیم ممکنه دموکراسی باشد، ممکنه ولایت فقیه باشد، بحث رو اینا نیست، پاسخگویی و مسئولیت. نظام های مختلف ممکنه یه نظامی پاسخگو باشه مسئولیت هم باشه، این میشه دموکراسی، پاسخگو باشه مسئول هم باشه. پاسخگو یعنی که نیازهای مردم رو جا بیاره، باید بیاد آمار بده دست مردم، آقا اینقدر بوده اینقدرش کردم، اینقدر بوده اینقدرش کردم، اینقدر بوده اینقدرش کردم. مسئول هم هر موقع مردم نخواستن بتونن از حکومت چیش کنن، برکنارش کنن، به این میگن دموکراسی. یه موقع ممکنه پاسخگو باشه ولی مسئول نباشه، به این میگن دیکتاتوری مسلح، مثل آتاتورک، مثل استالین، که جامعه رو توسعه میده ولی اجازه برکناری خودشو نمیده. مبحث سوم ممکنه پاسخگو نباشه ولی مسئول باشه، مثل حکومت هند، حکومت هند داشت دموکراسی هست ولی رشدی هم ایجاد نمیشه، یا حکومت لبنان، نه این لبنان، لبنان تا 1975 واقعا رأی بود و آمار بود، بس. یا حکومت فرض میکنیم که اوائل انقلاب بازرگان یه حدود اینطور بود، پاسخگو بود واقعا، هر که به پاسخگو نبود، نمیتونست کارهایی نداشت، برخورد باش میکردن نه، ولی واقعا میامد با اتوبوس میرفت، مشکلی نداشت، خیلی حالا هر موقع بهش گفتم برو کنار، استعفاش هم تو جیبش بود بره. عنوان
این
استعفاش
بود اسمش چیه؟ اول دموکراسی بعد دیگه،
بله این هم اسمش دموکراسی هست، ولی متاسفانه دموکراسیش به لحاظ برخورد هایی که در داخل جامعه داره کارایی نداره، این همون دموکراسیه، متأسفانه دموکراسی در جهانیه که هنوز پلورالیسم درش حاکم نشده، در جامعه‌ای که عقلانیت حاکم نشه، چون حاکم نشه دموکراسی کارایی نداره. جام مبحث بعدی اون وقت میشه نه پاسخگوه نه مسئول، رژیم های توتالیتر، نه تولید بالا میبره نه توان بالا میبره و نمیشه عوضشون کرد. خب طبیعتا این نظام میتونه موفق ترین باشه، این نظام دیکتاتوری مسلح بعدن میتونه در اون جامعه خودش موفق باشه و این جامعه در یه برهی که شعار در مردم هست میتونه موفق باشه، ولی اونها که در هم بریزه دیگه، یعنی مردم تحریزه، اینجا تحریزه، مثل بادکنکی که باد میشه، بادکنک اندازه توپ میشه، کار توپ هم انجام میده ولی اگر یه ضربه محکم بخوره این چی میشه، منفجر میشه و با مشکلاتی روبرو میشه. مبحث بعدی مبحث حاکمیت است که من امروز میخوام براتون صحبت کنم. حاکمیت چی هست؟ نه ماشاءالله، انشالله ما بعد حاجه قدوس 16 ساعت کار کنیم. اون شب تا کی نشسته بودیم برادرمون؟ تا کی نشسته بودیم؟ کی؟ دفتا کی نشستیم شب؟ صبح کی من بلند شدم؟ تا واقعا این زندگی منه. کاغذ من بتونی یه کاغذ برای آقا بدی؟ یه کاغذ برای آقا نه حاجی آقا من خودکارم بهتون میدم، حاجی آقا کاغذ بدی. حاج آقا ما یه شوخی با شما بکنیم. گفتش که این حاشیه رو خود در داخل رو خدمتتون عرض بکنم. باز دوباره در چرا میخواییم حاکمیت رو خدمتتون بگیم؟ باز مبنای قدرت. مبنای قدرت به این معنا که یه موقع هست که میگن که در رابطه با خود ما این اتفاق افتاد، امام مبحث جنگ رو تا زمانی که میخواستن بود و زمانی که نمیخواستن جنگ متوقف شد. عراق صدام مایل بودن رفتن در کویت، مایل بودن میان بیرون. در امریکا ولی امروز آقای بوش میبینید هم به مجلس میخوانش و هم چی؟ اونها به دادگاه شکایت میکنن که ایشون خلاف کرده. خب بهترین توجیه اینه که سر اون کلاسه که از برادرها گفت، گفت آقا تشتت جلوی قدرت را میگیره. گفتم چطور در آمریکا این تشتت جلوی قدرت را نمیگیره؟ گفت نه نمیذارن. گفتم بابا والله من اونجا بودم میذارن. نه نمیذارن. خب ما چه بودیم دیدیم میذارن، شما چی تو رو دارید نرفا میزن؟ حاکمیت ببینید اینجا تو صحبت میم چی حق تعیین سرنوشت در خارج رو تعیین میکنه که به این میگین ما سازگاری، یعنی عداد توری برای موفقیت در سیاست خارجی ما به سازگاری نیاز داریم و اجماع. برای موفقیت در سیاست خارجی ما به سازگاری نیاز داریم و اجماع. سازگاری یعنی چی؟ یعنی ابزاری که شما به کار میبرید برای موفقیت چی باشه؟ ابزار واقعا موفقیت باشد. ببینید اگر ما سلاح اطلاعاتی رو به کار می بردیم، ارتباطات به کار می بردیم یا اقتصاد به کار می بردیم، احتمالا ما شکست نمی خوردیم، احتمالا ما درگیر جنگ نمی شدیم. یه موقع این ابزار ما مناسب نظام بین الملل هست، خودش جور میشه با هم. مثل زمان شاه بازی نظام بین المللی رو میکرد، بنابراین مشکلی براش نبود. یه موقع ما میخواییم نه ضد نظام بین المللی بازی کنیم، اینجا بعد ما نظام بین المللی چیکار کنیم؟ سازگارش کنیم، یعنی باید قدرتی داشته باشیم که نظام بین المللی رو اول عوضش کنیم، بعد چیکار کنیم؟ کار خودمون رو انجام. دقت بفرمایید اینجا برق 220 ولته. اگر بخواید شما به دستگاهتون وصل کنید، اگر دستگاهتون 220 ولت باشه، این با هم چیه؟ سازگاره. شما چی میشید؟ موفق میشید. ولی اگر اون 220 ولت دستگاه شما 110 ولته، بعد چی کار کنید؟ بله ادپتور میخواد که سازگار کند او را به چی؟ به این. متاسفانه ما در جنگمون نکردیم کار، یعنی ما این رو به وجود نیاوردیم. به این میگن حق تعیین سرنوشت در خارج. بعد پس بنابراین قدرت داشته باشی یا سازگار باشی با نظام بین المللی، یا نظام بین المللی رو با خواستای خودت چیکار کنی؟ سازگار کنی. یکی از لحاظ داخلی حق اعمال زور قانونی بهش میگیم چی؟ بله بله، که از آزاده توری بشون اجماع باید در داخل باشه. در داخل مردم آماده چی باشن؟ فداکاری باشن. این آمادگی، این اجماع از سه طریق ممکنه به دست بیاد. یکی از راه تحریض، یکی از راه زور و یکی هم از راه مقبولیت، یعنی مردم انتخاب شناختی بکنن. خب حالا در این رابطه ما در طول تاریخ از لحاظ فکری سه نوع منشأ حاکمیت داشتیم. یکی منشأ حاکمیت فرد بوده، یکی منشأ حاکمیت جمع بوده یعنی ملت بوده، یکی هم منشأ حاکمیت تفرجم بوده. حالا میگیم تفرد، این تجمع تفرجمعی بوده. حالا خدمتتون یکی که هست اولین چیزی که ما در این رابطه قرارش میدیم حاکمیت اخلاقی رو میگفت فیلسوف شاه. فیلسوف شاه به عنوان یک فرد مبنای چیه؟ حاکمیت. اون میتونه مردم را هم به جنگ دعوت کند، هم میتونه مردم رو به چی؟ به صلح دعوت بکنه. قطعاً. خب توجیه افلاطون چی بود؟ افلاطون میگفت مردم داخل سینمایی نشستن، تصور کنید مردم چون جهل مرکب برشون هست، تاریک اونجا، پشت سر اون فیلمی رو تو دارن دو آپارات چی نشون میده، اینا این جلو رو نگاه میکنن فکر کنن این حقیقته، اگر این زنجیرها گردنشون باز بشه برگردن فکر میکنن اون حقیقته. فیلسوف شاه باید بیاد اینا رو از تو به زور ببره چی؟ بیرون، تا آگاتون خورشید رو ببینه و اون حقیقت. متاسفانه در داخل جامعه ما این تفکر حاکم شد یه مقدار، نمیگم تو تفکر اسلامی یا ولایت فقیه این بود، عملا داخل جامعه ما چنین چیزی شد، البته یه مقدارم گاه بدتر. افلاطون میگفت مردم به سه دسته تقسیم میشن، یکی چی؟ یکی تولید کنندگان که اینا مثل شکم هستن، ببینید اجتماع جس و اینها مس هستن. یکی سربازان شکم، تقسیم کرده به بدن، شکم، قلب، مغز. قلب و اینها نقره هستن، اینها فقط ظاهر را میبینن تولید کنندگان. سربازان حقیقت را میبینن ولی نمیفهمن حقیقت از کدام نشه، فقط میدن برابر میجنگن. و مغز، فیلسوف یا فیلسوف شاه، مغزه و این مغز چیه؟ طلا. خب اولا ریشه تفکر ایشون چند اشکال داشت. ایشون فکر میکرد قلبم از مغز سرچشمه میگیره، در حالی که امروز پزشکی ثابت کرده مغز و قلب با هم چی هستن؟ دو تا هستن، یعنی دو ارگانیزم جدا هستن. ولی یه فایده ای که داشت در تفکرش این بود که مس رو میشه کیمیاگران تبدیل به چی بکنن؟ طلا کنن. متاسفانه اگر تو کتاب آقای چیز شما نگاه کنید، آقای مفتح، چون به گردن من ایشون حق دارن، ما هم بگردن، ما اعلامیه بهشون میرسوندیم، ایشون هم ما بردن مشرف این تهران خدمت مرحوم شریعتی و خونده. با چنین تفکری ایشون تو کتاب ویژگی های رهبری اگر درست یادم باشه ایشون میفرمان کلکم راون و کلکم مسئولای را رائی بوده، یعنی چوپان، مردم گله هستن و رهبر چیه؟ چوپانه. در این تفکر این به سیاسی وارد میشه، یعنی مبحث فلسفه سیاسی اینجا نهایت این تفکر اونجا میرسه که گله علت قاییش چیه؟ به خدمت چی در بیاد؟ چوپان در بیاد. گله ایش موقع چوپان نمیتونه بشه. ببینید نظر ایشون من میشناختم، ایشون اینطوری نبود، وجدانن اینطوری نبود، چه این تفکر کنه، ولی نحوه تمثیل به صورت نوشته موقعش در بیاد مبنای چی میشه؟ مبنای یه تفکری خواهد شد. بعد ایشون میگفتش که بله، میگفت این رایی برمیگرده به رهبران و اونها مسئول هستن. چوپان و گله توزن دقیقا شما. و با این تفکر وقت طبیعتاً وقت فیلسوف شاه به لحاظ فیلسوف بودنش این حق بروست و ایشون وقت میگه که هیچ کس نمیشه به فیلسوف شاه قید و بند زد، قید و بنده او از هر چی، چون آگاتون رو او فقط میبینه، یعنی ذهنگرایی، انتظایگرایی، او آگاتون را میبیند و چون آگاتون رو میبینه حق از او چی؟ سرچشمه میگه. این تفکر خود افلاطون هم بعدن دید کارایی نداره، کتاب سیاست مدار رو نوشت، بعدن کتاب قوانین رو نوشت و متوجه شد که نه مشکل به وجود میاره. قوانین رو ارسطو مبنا قرار داد، در امپراتوری روم جوستینین بعد قوانین امپراتوری قانونی بود و بعد امپراتوری مسیحیت ایجاد شد. امپراتوری مسیحیت که ایجاد شد آگوستین متفکر اینجا، آگوستین ناخواسته، ببینید مبحث فرق است بین اون چیزی که شما میخواهید و اون چیزی که القام. آگوستین دنیا رو به صورت یک کشتی در آورد. آنکه کشتی را میبرد، راهنمایی میکرد، قدیس بود، روحانی بود. بنابراین اطاعت از اوتی واجب، زور او کشتی رو میبره به طرف چی؟ ساحل رستگاری. آن کسی که کشتی را حفظ میکرد، پلیس بود، حکومت بود. این نمیخواد. هر دوی اینها برای به اصطلاح رساندن کشتی به ساحل نجات چی هستن؟ واجب هستن. بنابراین اطاعت از هر دوی اینا چیه؟ لا واجبه. خودش ناخواسته در یه حکومت کلیسایی زمینه رو برای چی فراهم کرد؟ جدایی مذهب از سیاست. مکراول آمد این تفکر رو گرفت و بعداً پرورشش داد. ببینید هنوز باز دوباره مذهب حاکمیت چیه؟ قدیس هرچی بگه اوه، اون میگه جنگ باشه، اون میگه جنگ نباشه. و بعد این پلیسان بعضی اوقات میگن جنگ باشه، جنگ نباشه. بنابراین بین جنگ مذهبی و جنگ عادی تمایز قائل شد. مثلا فرض بعدی آقای مکیاول بود. مکیاول به این نتیجه رسید. بین تقوای فردی و تقوای سیاسی تفاوته. حالا یعنی چی؟ در تقوای فردی شما اساستون منافع فرده. در تقوای سیاسی اساستون ثبات در جامعه. علتش چی بود؟ ایشون دید در فلورانس خانواده مدیچی حکومت میکنه. خانواده مدیچی خیلی مردمون خوبی هست. ببینید زمان بازرگان آشوب بیشتر بود یا فرمونیم زمان شاه؟ زمان مصدق آشوب بیشتر بود یا زمان رضا شاه؟ دقیق میفهمم یا بازرگان؟ مردم بازرگان و مصدق چیکار میکنن؟ گفتن آزادی ها باید رعایت شه. مکیاول میگفت فرقه، نباید آقای بازرگان یا آقای مصدق به حکومت برسه در جامعه، چون جامعه اون موقع جامعه مریضی بود، جامعه بود که احساس ضعف میکرد، مثل طفل دیگه. طفل باید چیکارش کنی؟ با قدرت بغلش کنی. یا در ممکن کودکی باشه، مرحله کودکی، مرحله لجبازی، بعد بیایی نهیب بزنی دوتا چیکار کنی؟ دیدید شما فرمی تو خونه بچه دارید حتما، برای حال بچه‌تون یا برادرتون 14 15 سالم باشه، اگر برای یک کدوم چیزی خریده باشید میگه چون که منم میخوام. هرچی بابا خواهد تو موقعی که تو خواستی بعد تو هم میخندی. نه، حالتای چی؟ لجبازی. در زمانی که جامعه دچار این مشکلات هست، بنابراین باید حکومت چی باشه؟ ثبات و ایجاد. مکیاول از یه آقای به نام سزار بورژیا که یه کشیشی بود دست گرفت. این سزار بورژیا کار جالبی کرد. این جالب از لحاظ سیاسی، مبنای سیاست شد. مردم مخالف سزار بورژیا بودن. مردم مخالف سزار بورژیا بودن. سزار بورژیا امیرشو فرستاد، گفت اگر بری همه رو بکشی تو رو امیر عمرا میکنه. آقا این بدبختم پاشد رفت همه رو کشت. برگشت اومد مردم سزار بورژیا رو چه خبره؟ آقا این همه رو کشت. داد آقای امیرالعمرا رو کشت. شاه موقع که میخواست مشکلات میشوند گفت نصیری و نمیدونم هویدا اینا چه کار کردن، زندانش کردن. منتها دیگه تقش ها در آمده بود. ولی اگر شاه این کار رو 5-6 سال پیش قبل از اینکه تقش در آمده میکرد، مسئله چی میشد؟ خیلی فرق میکرد. آقا مکیاول گفت عجب کاری. گفت آقا حکومت و تقوای فردی از تقوای سیاسی فرق میکنه. اون کتابی که بهش عمل میکنید شاهزاده من باشد، که در اینجا وسیله هدف وسیله رو چی میکنه؟ توجیه میکنه. اون کتابی که نشون مردم میدید چیه؟ انجیل باشه. البته مکیاول میگفتش که اگر مردم سالم بشن حکومت جمهوری خوبه، ولی در هنگام مریضی. من این تقسیم بندی مکیاول رو در این دو هفته گذشته خیلی چیزا رو من فکر کردم بهش میرسیدم، ولی نمیدونم به عنوان تجزیه برای خودم فکر کردم. جامعه ایران رو با جامعه غرب رو مورد مطالعه قرار دادم، به یه نتایجی رسیدن. ببینید در غرب به این نتیجه رسیدن هم حرکت و رشد و احساس و غریزه در اونجا ما اومدن اینا رو تأمینش کردن، به اینا جواب بگن. در نتیجه میبینید امروز مردمشون رشنال هستن. تصمیم گیری و قلم آقای بوش نمیگه مجلس رو جمهوری اسلامی پول بهش داده علیه مرکار بکن، در حالی که در ایران ما این حرف رو میزنیم. اینا هدفشون رسیدن به مطلق نبوده، مطلقیت یا خدا، ولی اینا ایفا شده یه ذره دارن از این پارا میکنه. ما در کشورمون در تاریخ شرق همش میخواستیم این مطلقیت رو پرورش شدیم، ولی چون اینا تامین نشده دوچار چی شدیم؟ برخورد هاشه. بشر به قول معروف شریعتی بش موجود دو پاره، هم تفکر نیاز داره و هم چی؟ تعقل. مکمل همه هر دوی اینها. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اگر درست باشد تشریف میبرن خونه حفصه، ماریه رو صیغه میکنن. این یه نیاز چیه؟ چه فرق هم نمیکنه. دختر 9 ساله میگه احتیاج به ازدواج داره، پسر 15 ساله احتیاج به ازدواج. خیلی از چیزهای شبیه اینا کرد. چه مستقبل کرده؟ در غرب اومده سیستم مکانیکی بیرون رو که خیلی خوب کار میکنه، هم سیستم اداریش خوب کار میکنه هم سیستم چی؟ صنعتیش. این رو برده در چی؟ در کجا؟ در خانه. و مرد و زنها دیگه با هم ازدواج نمیکنن، کوهبیت میشن، به خاطر اینکه از هم ارث نبرن. اینجا که عاطفیه، سیستم مکانیکی برده تو عاطفی و در نتیجه این غرب به بحران رسیده. در شرق ما اومدیم سیستم عاطفی خانواده رو بردیم در چی؟ در جامعه و همه چی. بنابراین سیستم بیرونمون کار نمیکنه. مال ما سیستم خونمون خوب کار میکنه، اونا سیستم جامعهشون خوب کار میکنه. ما با سیستم جامعه اونا بیاریم تو خونه همون، تو جامعه همون سیستم خونه همون ببریم توی خونه اونها، تا هر دو اونه. و این تقسیم بندی هاییه که ماکیاولی. به هر حال ماکیاول زمینه ای رو فراهم آورد برای حکومت چی؟ شاه. در این زمان کم کم خب یه ذره دیگه مونده، یه ده دقیقه جلده شما بخواید یه وقتاشون یه ورزش بکنید. یه خواهش میشه هستون بکنم جا به جا بشینده ما ده دقیقه جا منبرمون آخرش کارش هم یه جا به جا بشین. نه ده دقیقه جا تموم شد. قربانت برم. چرا چهار و رب بنده باید بیام تا هفت رب کم؟ درسته تا هفت رب کم سختش والا پیدا با خود شما نمخواهی دیگه تا که من یه قدید دیر اومدم باید تا هفت. یعنی اساس ما میگه همیشه دیگران تقصیر داره. درسته میشه یه جا به جا، یه جا به جا میشه بشین. نه خیر، سه ساعتی میخواید یه جا به جا بشین؟ یه جا به جا بشین الان یه قدر بلند شین یه صلوات بفرستین بالا. یه جا به جا ابن جواب جواب الله میگه ما رو باید چی کلک نمیزنیم که الله نه همین جواب جواب شید یه جواب جواب مسئولین از جا بلند نشده شما هر همه نه مسئول من پیاده میرم نه تهران من نمیرم از دردم من تهران نمیرم میدم خدا کنی بله نه تهرانم باشم من وجدانن احساس میکنم، یعنی تعمدن این کارو میکنم. دردی که تو وجودم هست احساس من یه روزی بچه های ما دیگه نباید این بدبختی داشت و واقعا از این مازوخیسم لذت میبرم که بتونیم خودمون رو فشار بیاریم، رد بدیم، کار کنیم. یه روزی هم ملت ما به قرآن نگفته شهدائن علی الناس بشین. واقعا این ننگ لباس من، لباس شما، خودکار من، خودنویس شما، حواکش راز همه داره از قبل جایگه می چطوری این وقت ما جواب خدا رو می من که نمیدونم. البته یه شعرم هست شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو
نکردیم گناهی. اگر به این دیدگاه نگاه بکنیم پس اشکال نداره، اینی نداره. ولی من فکر میدم خیلی مسئله حاضر بذارید یقدی، یعنی از حرکت فکری نباید خسته بشیم. به قربانتون برم، مخلص شما. اللهم بردارم میگم ماراتون بریم واقعا.
بیا تا قبل دیگر بدانیم که تا نوگه زهن دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن فضی بگذار ما هم مردمانیم.
قربان بتن
قربها تیره دارد دوستی را، قربها را چرا از گل نرانیم. گهی خوشدل شوی از من که میم چرا مرد پرست و خصم جانی. کنون پندار مردم آشی کن که در تقدیم ما چون مردگانی.
خوش مرسیم قربان قربان. انشاءالله با امید خدا واقعا کوشش کنیم اگر بشه یه کاری که ما در غرب با زیاد ما دادن همین مسائل. خسته میشد میگفت دانشجو نباید سر کلاس با فشار پاشو جاشو عوض کنه، آیا یه چیزی داره بخوره بیاد از این برو. هدف شدنه، هدف تحوله. ما هدف میگه آقا شما درستتون میشه جرأت نداری چی گفت نه خب بخورید بتونید پاتون خسته شد جا به جا بشید منتها مزاحم دیگران نشید. بتوانیم بشیم، بتوانیم بخوانیم، حرکت کن. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت بعدیش بود که یعنی در همین رابطه بودن آمد مبنای حاکمیت رو تعیین کرد بین شاه و کشیش. حالا چی شده بود؟ دعوا شده بود، قدرت در اختیار شاه بود ولی کشیش ها میگفتن ما نماینده چی هستیم؟ خدا هستیم. اینجا بودن اومد یه ذره ماسمالی کرد قضیه رو، گفت فرق است بین حاکمیت و حکومت. این هم موقعی که کشور به وجود میاد. حاکمیت وقت برگرد اون حاکمیت رو بید از کشیش هم گرفت، گفت حاکمیت از مردم، حقوق فطری مردم. درسته حقوق الهی موجب میشه ولی موجبش انسان نمیتونه حق خودشو به دیگران بده. حکومت هم در اختیار چیه؟ شاهه. بنابراین مرد قرار مردم شاه رو انتخاب میکن کردن و این شاه حاکمیت در اختیار اوست. پس حق اعمال زور قانونی با کیه؟ با او. ایشون معتقد بود حاکمیت دائمیه در حالی که حکومت تغییر میکنه. ببینید حکومت ما حاکمیت ما سلطنتی بود ولی حکومت از قاجاریه به رضا شاه آمد. بعد میگفت حاکمیت تفکیک ناپذیره، یعنی همه مجریه قضاییه و مقننه همه در اختیار چیه؟ یکیه. بعد اومد دیدیم نخیر مونتسکیو تفکیک قوا رو مطرح کرد و این حاکمیت چی شد؟ تقسیم شد. سومشون گفت حاکمیت، یکی گفتم دائمی بود یکی گفتم تقسیم، یکم مطلقه است مثلا دیگه اگر اشتباهه دائمی بله مطلق بودم بعد. حاکمیت مطلقه است یعنی حاکمیت همه جوانب رو در نظر میگیره به لحاظ این که از فردیت در حقوق فطری سرچشمه میگیره. باز اینم تغییر پیدا کرد. بعد از ایشون هابس اومد، یعنی باز دوباره این در اختیار شاه قرار گرفت، در اختیار شاه هابس آمد و هابس جنگ های داخلی رو دیده بود، جنگ های داخلی پروتستان ها و کاتولیک ها رو دیده بود. ایشون اومد گفت مردم مریضن، مردم دچار حسادتن، مردم دچار مشکلات روانیان. به لحاظ این جنگ یه پدیده چیه؟ همیشگیه. جنگ چیه؟ دائمیه. برای اینکه جلوی جنگ رو بگیم، چون کشور اصلا مردم جنگ گورکا علیه گورکاست، اینا میان یه قول دریایی به نام لویاتان رو چکار میکنن؟ به وجود میارن. این لویاتان که به وجود آمد بنابراین در جامعه چی میشه؟ ثبات میشه. بعد از جنگ جهانی دوم یه جنگ جهانی نداشتیم. به خاطر چی؟ سلاح اتمی.
آره. تو داخل کشور ما ها میزدیم همدیگر رو، حکومت میشه چی؟ لویاتان. چرا من جرات ندارم شما رو خفه کنم یا شما منو؟ چی؟ لویاتان او رو اشبا حکومت چیه؟ جلوی من و شما رو میگه حاکمیت در اختیار قرار. متفق این شد حاکمیت فردی. یه ده آمدن گفتن که آقا نه، قدرت فساد میاره و قدرت مطلق فساد مطلق. حاکمیت اخلاقی بود فساد آورد، حاکمیت مذهبی بود فساد آورد، حکومت در اختیار شاه قرار گرفت فساد آورد. بنابراین حاکمیت رو باید به مردم منتقل کنیم. سه نفر در اینجا صحبت کردن. یکی پوپندروف بود. پوپندروف از دید حقوقی در مد گفتش که هیچ دلیلی نداره رهبران رو، پوپندروف گفت هیچ دلیلی نداره رهبران بدون قید و بند باشن، بنابراین باید چیکار کنیم؟ حکام رو ما چیکار بکنیم؟ حکام خدمتگزار مردم. این حاکمیت تبدیل شد چی؟ حکومت تبدیل شد به وسیله. حاکمیت شد مال مردم، حکومت شد وسیله چی؟ اعمالو. حکومت شد چی؟ وسیله. ببینید در اونجا حکومت چی بود؟ پرستیج بود، مال فیلسوفا بود، مال عقلا بود، پرستیجی بود. بنابراین هر چه حکومت داشت دیگه چی داشت؟ حق داشت، حق از اون. در اینجا اومد میگه نه خیر، حق مال مردمه، حکومت چیه؟ ابزاره. ببین چقدر تعولون. در اینجا پوفندروف گفت پس باید ما چیکار کنیم؟ حکومت ها رو ما قید و بند بهشون بزنیم. بعد این روسو اومد. روسو خیلی دل با آرمان دلجانه. روسو اومد با آرمانگرایی یه بود التقاطی ایجاد کرد. اساسش نه که آرمانگرا بود و هم گفت مردم خوبن، گفت آقا مردم حق طبیعیشونو میریزن توی تشت، از این طرف یه شیری هست حق کی؟ سیاسی. خب این مسئله قبل فرمایید، مشکل این تفکر در این هست که اینجا که بین اون کسی که دارنده قدرت هست، اگر بین او و منافع دیگری اختلاف حاصل بشه، چون هیچ مبنای دیگری وجود ندارد که بیاد اینو چیکار کنه، اختلاف و رفع اختلاف کنه، احتمالاً این تفکر تبدیل به چی میشه؟ به توتالیتریسم میشه. ببینید روسو آدم خیلی خوشبینی بود، خیلی آرمانگرا بود که با دیدگاه خوب برخورد میکرد به قضایا. یه دانشمند دیگه لات بود، اومد این قضیه رو متوجه شد. لات آمد متوجه شد، حاکمیت رو داد به مردم و حکومت شد وسیله. و برای اینکه حکومت ها دوچار اشکال نشن و به این با این دید میگفتن قدرت فساد میاره، رو رکون میگه و قدرت مطلق فساد مطلق، برای اینکه جلوی رو بگیره تفکیق قوا کردن. همین چیزی که امروز در امریکا میره آقای بوش رو علیه شکایت میکنن به قوه قضاییه که آقا ایشون داره از حقش چیکار میکنه، سوء استفاده میکنه. البته من برای ایران این رو الان پیشنهاد نمیکنم، چون دموکراسی هم اون اینا که عرض کردم زمانی میشه در جای دموکراسی ایجاد کرد که اینا تامین کرد. من اون دیکتاتوری مصلح رو برای ایران پیشنهاد و به این نتیجه من رسیدم، نمیدونم غلط یا درست، که دولت اگر بخواد واقعا کاری برای ایران بکنه باید ایرانیت و اسلامیت رو مکمل هم کنه. شورای نگهبان برای اسلامیت، مجلس شورای ملی برای ایرانیت، دو تا حزب باشن تخصصی برای بالا بردن توان ایران با هم مبارزه کنن و اونطور که خدمتتون عرض کردم دیپلم وارد بشه، بعد لیسانس بره وارد کنگره بشه، بعد فوق لیسانس های رشته مربوط برن وارد کمیته مرکزی بشن، سیاسی، روابط ملل، اقتصاد و این چیزا، جامعه شناسی، و بعد فوق لیسانس های رشته مربوط برن وارد چی بشن؟ دبیر سیاسی، پست های سیاسی بگن. شورای نگهبان و قوه قضاییه برای کیا باشه؟ برای اسلامیت باشه. هر قانون غیر اسلامی خواست بگذره شورای نگهبان چیکارش کنه؟ جلوشو بگیره. مخ اینجا میشه رقابت. رقابت چی؟ رقابت میشه برای بالا بردن تولید. و به این میگیم ما دیکتاتوری مستقی یا بهش میگیم حکومت صالحان، نسید که ما تکنوکراسی یا هر حالتی که این دوتا مکمل هم بشه. و برای ایران این نظر لاک صحیح نیست. یعنی با این حالت ما شما میبینید آقای ایکس میاد و تقاضا میکنه در حال که اطلاع نداره. در مقابل یک سری تفکرها به خصوص اونا که ایدئولوژیک بودن، تو ایدئولوژیک حالت چی داشت؟ ولا رفتن ولا یابسن داشت دیگه. میگفت چی؟ میگفت ما تفر جمعی هستیم، من به نیازهای فردی ما توجه میکنم و هم به نیازهای چی؟ جمعی. در اینجا سه نوع رژیم به وجود آمد. یکی فاشیست. فاشیست میگفت عوام فدای خواص. میگفت عوام فاسد شدن، چیزی ندارن، به درد من این خواصن که خوبن، بنابراین عوام باید فدا بشن تا خواص چی بشن؟ بمونن. دوم پرولتاریا بود یا مارکسیست، یا مارکسیست بگید. مارکسیست برعکس میگفت خواص فدای عوام. ببین هر دوی اینا صحبت از الیناسیون میکنن، از خود بیگانگی. انسان یه تمامیتی بوده، به دو قسمت شده، یه قسمتش قسمت خوبه، یه قسمتش قسمت بد. این قسمت بدی باید چی بشه؟ از بین بره. این هم دو قسمت شده، یه قسمت خوب، یه قسمت بد. این قسمت استثمارگرش باید از بین بره تا جامعه چی بشه؟ الیناسیونش از بین بره. و اسلام، من اسلام رو این معتقد هستم که آدم ها رو از خود بیگانه نمیدونه. در اینجا البته حضرت علی تون خطبه 32 خیلی حرفای جالبی داره. میگه مردم به چهار دسته تقسیم شدن. اینجا کسی نمیاد اگه آدم بگه چرا نگفتی حضرت علی علیه السلام ما فرمودن فلان. میتونیم بگیم علی میگه مشکل، ولی متاسفانه اگر بخوایم بگیم آقای خامنه‌ای میگه، بریم حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری میفرمایند. یعنی این متاسفه در حضرت آقای خامنه‌ای قدرت نسکی میگن، از اسلام میگن و علی همینطور پیامبر و میره بالا از خدا. اینو بعد مقدار مشکلیه که سر کلاس ها راه پیش میاد. علی علیه السلام میفرماد مردم به چهار دسته تقسیم میشه. یه عده مردم مردمی هستن که نمیدانن بد بده و کار بد انجام میدن، جاهله، مثل مارکل جکسون، بچه هایی که موار اینطوری میزن میاد نمیده و این کمیته یا ما اینا رو میگیرن مثل به به چی جبسه خوشحال میشه کمیته یکی از اینا رو میگیره، یه دوتا میزنه پس کلش هی راحت. بابا نمیدانه کسی، و اگر بفهمه که خود شبیه اون کرده که اون کار رو نمی کنه، و این مشکلیست که باید. عده دیگر هستن که میدانن ولی عمل ریاکارانه می کنن. بعد وقتی اینا نظر علی فرمود گام های استوار برمیدارن، قدم های چی که حالت پرستیژی بگیرن. دسته سوم از مردم، مردمی هستن که بعد این چهارتا که ازت می فرمان میگه اما قلیل الرجال، یه عده معدودیه که اینها موقع که هر موقع صحبت میکنن منفورم هستن، ولی حضرت بهشون میفرماد که تو برو، تو عنوان دانشمندان جامعه، تو برو سراغ جامعه، برو جامعه رو باید نجات. با این دیدگاهی که من از اسلام دارم، نمیدونم حال درسته یا غلطه، خواص برای اطلاع امت به نظر من میشه، نمیدونم شاید غلط باشه، شاید غلط باشه، نمیدونم برداشت من. بدیم معنا که خواص فدا نمیشن، عوام هم فدا نمیشن. اگر عوام نخواستن خواص میرن خونه میشنن، آقای ما مثلا اگر مردم نخواستن میره خونه میشینه، علی علیه السلام موقع که مردم نخواستن میره خونه میشینه، ولی همه کوششش رو به کار میبرد که چیکار کنه. اگر نخواستن مالک داره پیروز میشه در جنگ، در مسئله حکمیت پیش میاد، مردم میان میگن آقا این طور داره میشه، حضرت میگن برو به مالک تو برگرد، مالک میگه نه ما باید پیروز بشیم، حضرت میگه برگرد، اگر علی رو دوست داری برگرد. نمیدونم حالا شاید نظر من غلط باشه اینا، و متاسفانه ما کم کم حتی که آقای سروش زد ما داریم به این سوی فاشیست میریم متاسفانه، و گاه میریم به این صورت راه، همینطور این دو گراش داریم. من این حرف آقای مطهری میخوندم اون موقع نمیفهمیدم، ولی دیدم این مطلب خیلی جالبه، میگه هیچ کدوم اینا نباید همگر بکوبن. این که من گذاشتم رفتم به خاطر این بود، احساس کردم که دو بخش جامعه علیه هم شدن، و شما زیره یه قسمتی از حرفای من خط میکشید، اونا زیره یه قسمت دیگه، و دیدم منم دارم وسیله ظلم میشن، گفتم بذارم برم که نشن. در این رابطه بنابراین اگر این حالت باشه، حاکمیت مخفی سعی میکنه خواص برای اعتلای او. پدر و مادران ما ببینیم مادره بچهش که غذا نمیخوره میزنتش تا غذا بخوره، روحشو میکشه ولی جسمشو چی؟ ما تو مملکتمونم همینطوره دیگه. این آقای پاسدار میاد بنده رو که پانکیس شدم میزنه تا من چی بشم؟ اعتلاع پیدا بکنم. چه فایده؟ ها حضرت میفرماید دو تا گرم یادم من خوب شد این جمله من. حضرت میفرماید یه عده امکان فساد ندارن، مثل ماها تو ایران الان یه امکان فساد نده. من با یه خانمی را برم فوری کمیته بندر میگیره و میبره خدمتمون میرسه، امکان فساد نده. بعد از ذات نمی یه دیگه لیاقت فساد نده اونا دیگه، یعنی آدم علمی نمیسته یا نه مرد دیگه داره، اون دیگه لیاقت فساد نداره. و خیلی چقدر واقعی گرایانه حضرت برخورد میکنن نسبت به قضایا. خب با این دیدگاه فکر میکنم که اگر ما چنین برخوردی داشتیم، یعنی این 150 سال ما عقب افتادیم دیگه، این 150 سال خواص ما علیه عوام و عوام ما علیه خواص، همینطور ببینید در دوره برهای مختلف روشن فکر ما علیه روحانی، روحانی ما علیه روشن فکر، همینطور به نفع هم دیگه اومدیم. انشاءالله امید خدا از حالا به بعد نباشه.